رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما شنونده های عزیز و ارجمند. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دلیر امام‌علی خبرنگار و بلاگر شناخته تاجیک روز 4 ایون بازپرسی شد و به گفتش 3 شب پاتی و 1 مشت خورد، میگوید که از مقامات و سازمان های روزنامه‌نگاری تا هنوز واکنشی رسمی نگرفته است، ولی از نوشته های بعضی از خبرنگاران و کاربران شبکه های اجتماعی روح بلند شد. او روز 5 ایون به رادیو آزادی گفت که موقتا تصمیم گرفته است در صحیفه‌اش در یوتیوب نواره نگذارد.
از اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان هستم. امیدوارم که این سازمان یا از حق ما دفاع میکند یا ما را از اتفاق بیرون میکند. دویم، با سپاس از تصمیم گیرنده هایی که برای ما جایزه اعتماد دادن از شورای وسایط اخباری آمد. اگر آنها نیز خدای نکرده تصمیم بگیرند که در کار ما خطایی رفت از سمت ژورنالیستیک، من باز میتونم از ژورنالیستیک دست کشم. ولی اگر این دو سازمان و دیگر نهادهای مربوطه و دیگر ژورنالیست‌های شناخته تصمیم بگیرند که ما در راه همون درست بودیم و بازم فعالیت مون رو باید دوام بدیم، من دوام میتونم و انتظارم که شاید تصمیم درست گرفته شود.
روز 4 ایون بعد دلیر امام علی چه اتفاق افتاد در ادامه برنامه خواهید شنید. در قزاقستان رایپرسی یا رفرندوم برای اصلاح کنستیتوسیا یا قانون اساسی آن کشور برگزار شد. قاسم جمر تاقیف رئیس جمهوری آن کشور میگوید اداره پرزیدنت را به پارلمان با نفوذ تغییر خواهند داد. بر اساس رایپرسی 5 ایون به کنستیتوسیا قزاقستان بیش از 50 اصلاح وارد خواهد شد. این تصمیم پس از حادثه های خونبار ماه انور امسال در الماتا و گوشه های دیگر قزاقستان صورت میگیرد. در پی آن نفوذ نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری پیشین قزاقستان و پیشوای ملی آن کشور کاهش یافته، پیوندانش از منصب و تجارت های مهم رانده شدند. حکومت قزاقستان میگه تا ساعت 4 بیگاهی به وقت محلی بیش از 60% افراد قابل رای در رفرندوم اشتراک کردند. برای پذیرفتن اصلاحات اشتراک بیش از 50% کافی است. قبلا مخالفان حکومت از تاقیف خواسته بودند که رایپرسی را به تاخیر گذارد، چون به گفته آنها مردم برای بررسی اصلاحات وقت کافی نداشتند. دیگران طلب کردند که آوازدهی پر بیکار کرده شود. چند ترکی شب 4 به 5 ایون شهر کیف پایتخت اوکراین را تکان داد. ویتالی کلیچکو شهردار کیف روز یکشنبه در پیام در تلگرام گفت که مناطق درنیتسکی و دنیپروفسکی هدف قرار گرفته و 1 نفر زخمی شده است. به قول او ترکش نتیجه های حمله های موشکی روسیه بود. در همین حال درگیری سخت در شهر سیوردونتسک در شرق اوکراین جریان دارد. نیروهای اوکراینی روز 4 ایون گفتند که بعضی از بخش های شهر را که زیر نظارت روسیه بود پس گرفتند. جنگ روسیه در اوکراین بیش از 100 روز باز ادامه دارد. وزارت امور خارجه تاجیکستان پس از 1 روز تیراندازی در سرحد نیروهای مرزبانی قرغیزستان را به برانگیختن مناقشه متهم کرده، عملکرد سربازان کشور همسایه را اغوای از پیش برنامه‌ریزی شده نامید. مقامات قرغیزستان قبلا مرزبانان تاجیک را سببگار سر زدن مناقشه نامیده بودند. در بیانیه رسمی که روز 4 ایون در وبسایت وزارت نشر شد، قرغیزستان همچنین بر رعایت نکردن تعهدات دو طرف برای راه ندادن به مناقشه و بی‌اعتنایی به سازش‌ها برای استفاده نکردن اسلحه در مرز متهم شده است. روز 3 ایون در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بین سرحدبانان تاجیک و قرغیز تیراندازی صورت گرفت و به گفته مقامات بیشکک 2 سرحدبان آن کشور زخمی شدند. تقریبا نصف از مرز 970 کیلومتری تاجیکستان و قرغیزستان تعیین و نشانه‌گذاری نشده است و از این سبب بین ساکنان دو طرف سرحد برای آب و زمین و چراگاه مناقشه سر می‌زند. ماه اپریل امسال 1 مرزبان تاجیک در نتیجه تیراندازی کشته شد و 2 سرحدبان قرغیز و 4 غیر نظامی زخم برداشتند. ماه اپریل سال 2021 مناقشه با شرکت مرزبانان تاجیک و قرغیز از هر دو طرف 10 کشته و زخمی بر جای گذاشت. دادگاه فدرالی آمریکا روز 3 ایون 1 ازبکستانی مقیم نیویورک را به گناه پشتیبانی از گروه تروریستی دولت اسلامی به 15 سال زندان محکوم کرد. دلحیات قاسموف 34 ساله ماه سپتامبر سال 2019 به تفتیه و کوشش رساندن یاری مالی به داعش گناهکار شده، اما حکمش نبرآمده بود. قاسموف با آن گناهکار است که سال 2015 به عبدالرسول جورابوی و احرار سید احمدوف که قصد داشتند به سوریه رفته و از طرف داعش بجنگند پول داده است. عبدالرسول جورابوی و احرار سید احمدوف به 15 سال زندان محکوم شدند. عزیز جان رحمتوف عضو دیگر گروه 12.5 سال از آزادی محروم است. گمانبران دیگر ابرار حبیب و اکمل زاکروف منتظر حکم دادگاه هستند. یک مسئول جبهه مقاومت ملی در افغانستان میگوید نیروهای طالبان سه نماینده آنها را در پنجشیر سر بریدند. وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان رد کرد. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی روز 5 ایون در صفحه‌اش در توییتر ادعا کرد که طالبان سه عضو این جبهه را در منطقه کرباسی ناحیه روخه بازداشت کرده و سپس سر بریدند. او گفته است جسد جوانها را مردم محلی و به حضور نزدیکان و بستگانشان دفن کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دلیر امام علی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک میگوید او را مقامات انتظامی 5 ساعت بازداشت و بازپرسی کردند. روزنامه‌نگار در یک ویدیو در کانالش در یوتیوب روز 4 ایون میگوید حادثه در همین روز بعد ثبت برنامه در قبولگاه رئیس ناحیه شاهمنصور دوشنبه رخ داد. تلفن بلاگری تاجیک از ساعت 11 تا 16 شنبه دست نارس بود و ده ها کاربر فیسبوک از سرنوشت اون نگرانی کردند. مقامات تا حال در این زمینه رسما شرح ندادند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. دلیر امام علی در پخش مستقیم صفحه یوتیوبیش گفت روز 4 ایون بعد ثبت برنامه قبولگاه در حکومت ناحیه شاهمنصور او را برای صحبت و یا بازپرسی بردند. موضوع بازپرسی گزارش دلیر امام علی درباره ساکنان یک منطقه ناحیه شاهمنصور بود است که خانه هایشان را به دلیل غیرقانونی ساخته شدند مقامات ویران کردند. دلیر امام علی حادثه را در ویدیو چنین نقل میکند:
ما وقتی که اجازه ثبت میکنه و همین منطقه که ما ثبت کرده سن صد برگ همین منطقه ما با شما خیر خوش کردم و تاکسی ششتم میخواستم تمرین تئاتر روم و تو نقطه که تمرین تئاتر من از در نزد چرکوفی شهر دوشنبه یک ماشینی که متاسفانه قید دولتی نداشت مثل کشور قید دولتی کشورهای اروپایی بود ماشینی که موقتی میگردن داخل شهر با رقمای موقتی میگردن اون بود و وقتی تاکسی ایستاد منم از ماشین پایین شدم بچه هم پایین شدن از اون ماشینی که از پشت من میامد و من پیشکی شبهه کردم خودشانه یکی از نهادها در منطقه شاهمنصور معرفی کردند و گفتند برای خیلی وقتی کم باید با مروی صحبت کنیم. من گفتم که نه، من تمرینی دارم و بچه‌ای دارم. گفت که نه، برای وقتی خیلی کم با ما میروی.
بلاگر تاجیک مشخصا نگفت که او را به کدام نهاد قدرتی بردن. دلیر امام علی میگوید لحن گفتاری کارمند مقامات در آغاز بازپرسی خوب بود ولی بعداً به طرف او دست برداشت.
و دستم برداشت و گفتم که کار خوب نیست دست برداشتن. همون لحظه گفت که چی دلیل داری که ما بالای سرت دست برداشتیم؟ گفتم خب این اتاق کاری شما از ما هیچ دلیل نداریم و حالا ما هیچ دلیل ندارم که اون بگم که وای چند شپوتی و موش زد. ما هیچ دلیلی ندارم.
دلیر امام علی مشخصا از یگان نهاد نام نمیبرد ولی میگوید در وقت بازپرسی او نمایندگان چند نهاد شرکت داشتند. مقامات هم درباره بازپرسی بلاگر تاجیک چیزی نمیگویند. بلاگر تاجیک میگوید در این بازپرسی او را متهم کردند که چند بند قانون درباره مطبوعات را ویران کرده است اما خودی او به آن راضی نیست. دلیر امام علی روز 4 ایون گفت با طلب مقامات دو گزارش را درباره تخریب شدن منزل ساکنان در یکی از محله های ناحیه شاهمنصور را پاک کرد. ناراضگی اساسی مقامات از دلیر امام علی این بوده است که چرا او در این گزارش هایش نظر مقامات را نپرسیده است. خود بلاگر میگوید در وقت تهیه گزارش در جای حادثه تلاش کرد با نمایندگان دادستانی صحبت کند اما آنها گفتند اول بدون کامیرا صحبت میکنند. دلیر امام علی با نوارهایش درباره مشکلات مردم معروف شده اخیراً صاحب جایزه اعتمادی یک سازمان خبرنگاران تاجیکستان شد. صفحه یوتیوب دلیر امام علی 137,000 آبوناچی دارد و نوارهای او را بیش از 1,000,000 تماشا میکنند. دوام 3 ماه اخیر این بار دوم است که دلیر امام علی بازپرسی میشود. پیش از این کارمندان نهادهای قدرتی در شهر وحدت او را برای چند ساعت بازپرسی کرده بودند. دلیر امام علی گفت بعد این بازپرسی ها احساس خستگی و دلماندگی دارد و اگر مقامات چنین برخورد را ادامه بدهند شاید فعالیت روزنامه‌نگارش را قطع کند. دعوت و صحبت ها با روزنامه‌نگاران از سوی کارمندان مقامات به خصوص نهادهای قدرتی حرفی نو نیست. روزنامه‌نگاران تاجیک این صحبت ها را یک نوع فشار می‌دانند. این چنین گاه ها به روزنامه‌نگاران حمله صورت می‌گیرد و اکثر وقت عاملان آن ناروشن میمانند. سازمان های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی بیان تنقید میکنند، ولی مقامات همواره گفتند قانونگذاری کشور برای فعالیت آزادی رسانه ها زمینه را فراهم کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید کشور در مورد یک روند سیاسی صلح‌آمیز که در آن همه جانب‌ها و قوم‌های افغانستان اشتراک داشته باشند با تاجیکستان نظری مشترک دارد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. توماس وست، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، در نخستین سفر خود به تاجیکستان پس از تعیین شدنش به این مقام، اول این هفته در دوشنبه با مقامات تاجیک ملاقات و گفتگوها انجام داد. هرچند در دوشنبه تنها درباره ملاقات او با وزیر کارهای خارجی سراج الدین مهری‌الدین خبری رسمی نشده شد، اما خود آقای وی در صفحه توییترش نوشت که با پرزیدنت امام‌علی رحمان، فرمانده نیروهای مرزبانی رجب علی رحمان‌علی و دیگر مقامات تاجیک دیدار و گفتگوها داشته است. توماس وست سفر خود به دوشنبه را با برار خوانده و گفته است که در مورد منافع مشترک این دو کشور در افغانستان گفتگو کرده است. گفته است که تاجیکستان مرز طولانی و کوهستانی با افغانستان داشته، در مورد تهدیدهای امنیتی نگرانی های خود را دارد. فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان همچنان گفته است که آمریکا از نظارت مرزها حمایت میکند. تاجیکستان و افغانستان بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارند. در چهارچوب این سفری آقای وست به تاجیکستان قرار بود بعد از ظهر 31 می او با نمایندگان شماری از رسانه ها ملاقات نماید و به پرسش های آنها پاسخ دهد. اما در آخرین لحظه ها بنابر پیش آمدن یک ملاقات با مقامات تاجیک این صحبت لغو شد. آقای وست در دوشنبه از مکتب مهاجران افغان با نام سامانیان هم دیدن کرده است. هنوز معلوم نیست که این دیپلمات آمریکایی در سفر خود به تاجیکستان با مخالفان حکومت طالبان ملاقات کرده است یا نه. این باور وجود دارد که شماری از رهبران ضد طالبان از جمله احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در تاجیکستان به سر می‌برد. اما نه مقامات تاجیک و نه مسئولین جبهه مقاومت ملی به طور رسمی حضور احمد مسعود را در تاجیکستان تایید نکردند. توماس وست پیش از سفرش به تاجیکستان در هند، ترکیه و ازبکستان با نمایندگان قشرهای گوناگون جامعه افغانستان ملاقات ها داشت و با آنها در مورد آینده این کشور صحبت ها کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به دیدارهای اخیر توماس وست با چهره های سیاسی این کشور گفته است که اگر این دیدارها به هدف انگیزه دادن افراد علیه طالبان باشد، به نفع آمریکا نیست. او در مصاحبه با بی بی سی گفته است اگر آمریکا در پی صلح در منطقه است، این سفرهایش مفید خواهد بود، اما سفر به هدف انگیزه علیه گروه طالبان باشد، به نفع آمریکا نمی باشد. حکومت تاجیکستان هیچگاه نگرانی های خود را از گروه های افراطی که در آن طرف مرز هستند پنهان نکرده است. طبق گزارش ها در میان گروه های تونرو در افغانستان شهروندان تاجیکستان نیز هستند. گروه طالبان در روز 15 آگوست سال گذشته پس از فرار پرزیدنت اشرف غنی وارد کابل شدند و قدرت را به دست گرفتند. تا کنون هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
نمی‌دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از غمی هر بود و نابود بود. گر نمی‌دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از زمین هر بود و نابود بود گر نمی دیدم تو را با تشنگی
صاحب کاری بازار آتش گرفته فراوان در باختر امروز در نزدی در بازار جمع آمدند تا خبری از مال و دکانهای خود بگیرند. جزئیات را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. در درآمدگاه بازار هنوز هم ماشین آتش نشانی می ایستاد و مقامات به کسی اجازه نمی دادند به داخل بازار بروند. در ویدیوها شنیده می شود که تمام مال و پول بعضی از صاحب کاران سوخته و نابود شده است. شاهدان می گویند آتش دکان و رسته های زیادی را از بین برد. مقامات باختر گفتند برای رفع عاقبت های سوختار ستاد مخصوص بر رهبری معاون رئیس ولایت تأسیس دادند. حجم ضرر و سبب های سوختار تحقیق می شود که بنا به فرضیه مقدماتی آتش گرفتنی بالون های گازی مایع بوده است. بازار فراوان بزرگترین بازار شهر باختر شب 1 ایون آتش گرفت که در نتیجه 12 نفر آسیب دیدند. کسی تلف نیافته است. بازار فراوان در مرکز باختر بار اول نیست آتش می گیرد. در گذشته هم این بازار به سبب رعایت نشدن معیارهای امنیتی یک دفعه سوخت و صدها صاحب کار و تاجر زیان دیده و مفلس شدند. حالا هم این نگرانی وجود دارد که صاحب کاران و تاجران با مشکلات و قرض هایی که برای تجارت از بانک ها گرفتند تنها میمانند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزارت امور خارجه امریکا با نشر گزارش سالانه درباره آزادی های مذهبی در جهان، تاجیکستان را همچنان در ردیف کشورهای مایه نگرانی خاص نگه داشته است. در ردیف کشورهایی که به گفته امریکا حقوق و آزادی های مذهبی مردم را پایمال و یا محدود می کنند. مقامات تاجیکستان در واکنش به این گفتند گزارش نوبتی امریکا چون گزارش های قبلی وضع واقعی آزادی دینی در تاجیکستان را بیان نمی کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در گزارش سالانه درباره آزادی های مذهبی در سال 2021 روز 2 ایول نشر شد آمده است، با وجود آنکه قانون اساسی تاجیکستان به همه شهروندان حق داده است که هر گونه دینی را پیروی و یا رسم و رسوم های آنها را اجرا و رعایت کنند، مقامات و دیگر قانون ها این حق و حقوق مردم را محدود می کند. از جمله بر اساس قانون های تاجیکستان عبادت باید در جاهای مخصوص و یا مسجد صورت بگیرد و نورسان و نوجوانان تا 18 ساله حق ندارند به مسجد بروند. تاجیکستان سال 2019 قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند را قبول کرد که بر اساس آن نورسان حق ندارند تا زمان رسیدن به بلاغت برای عبادت و تعلیم دینی گرفتن به مسجد بروند. در گزارش سالانه امریکا درباره بی‌اعتنایی به حقوق پیروان مذهب‌های دیگر از جمله مسیحیان پیروی شاهدان یهوه هم سخن می‌رود که به گفته مؤلفان گزارش سال 2021 نیز همچنان از طرف مقامات تاجیکستان بازداشت و یا به جوابگری کشیده می‌شدند. از جمله سرنوشت رستمجان ناروف یکی از پیروان شاهدان یهوه را مثال آوردند که ماه ینور سال 2021 برای سرپیچی از خدمت در صف ارتش تاجیکستان به سومین سال زندان محکوم شد. بر اساس اعتقاد پیروان این مذهب آنها نباید در ارتش خدمت کنند. شاهدان یهوه سال گذشته هم سعی کردند که سازمان خود را در تاجیکستان ثبت نام کنند، اما به گفته مؤلفان گزارش مقامات بعضی از پیروان گروه آزار و اذیت دیدند. در گزارش دایر به آزادی‌های مذهبی آمده است، مقامات تاجیکستان سال 2021 همچنان نمی‌گذاشتند که افراد به صف سازمان‌های دینی که افراطی و تروریستی می‌شمارند بپیوندند و اخوان المسلمین و روی سلفی را نام بردند. ماه اپریل سال 2021 دادگاه عالی تاجیکستان 119 نفر را با گناه عضویت در سازمان اخوان المسلمین که فعالیتش در کشور ممنوع شده است به زندان محکوم کرد. در مجموع سال 2021 در کشور 339 نفر با اتهام عضویت در سازمان‌های تندرو دستگیر شدند. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره آزادی‌های مذهبی همچنین آمده است که قرار بود گزارشگر خاص سازمان ملل درباره آزادی اعتقاد و دین به تاجیکستان سفر می‌کرد، اما به دلیل‌های نامعلوم این سفر صورت نگرفته است و هر دو طرف این مسئله را شرح ندادند. مقامات تاجیکستان همواره گفتند آنچه که مؤلفان گزارش سالانه آمریکا می‌نویسند واقعیت را انعکاس نمی‌کند. افشین مقیم، سخنگوی کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم روز 3 ایول در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی نوشت گزارش نوبتی دیپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا آید به آزادی‌های دینی چون گزارش‌های قبلی وضع واقعی آزادی‌های دینی در تاجیکستان را بیان نمی‌کند. ظاهراً گزارشگران برای خلاصه‌های خود واسطه‌های اخبار عامه غیر رسمی را سرچشمه قرار دادند و چنین سرچشمه ها در اکثر موارد مسئله ها را درست و دقیق انعکاس نمی کنند. مثلا در گزارش اشاره می شود که شماره معین شهروندان تاجیکستان بنابر سبب عضویت به جریان های افراطی بازداشت شدند. مگر این کار نقض آزادی های دینی و مذهبی است؟ یعنی در گزارش نوبتی حتی به جوابگری کشیده شدن پیروان تشکیلات های در تاجیکستان اکستریمیستی و تروریستی اعتراف شده نیز همچون محدودیت دینی ارزیابی شده است که اصلا قابل قبول نیست. افشین مقیم افزود مقامات تاجیکستان امسال هم مکالمه با نمایندگان آمریکا درباره حقوق آزادی های مذهبی را ادامه دادند و از آنها خواستند که خودشان آمده به وضع در تاجیکستان آشنا شوند. در گزارش گفته شده است در جریان مکالمه 8 سالانه آمریکا و تاجیکستان در واشنگتن در روز 1 ایول مقامات دو کشور راه‌های رواج دادن آزادی‌های مذهبی را بررسی کردند. مقامات آمریکا خواستند محدودیت‌های نشر ادبیات دینی سبک کرده شود، با کودکان اجازه دهند در مراسم‌های دینی شرکت کنند، گروه‌های اقلیت‌های ملی را ثبت نام کنند، با مسلمانانی که می‌خواهند ریش و حجاب داشته باشند این اجازه را بدهند. آنها همچنین خواستن شمیل حکیموف و رستم جان ناروف پیروان شاهدان یهوه از زندان آزاد کرده شوند. در تاجیکستان که 90% اهالیش مسلمان هستند، اکثریت مذهب حنفی را پیروی می کنند. مسیحیان ارتدوکس، بپتیست ها، کاتولیک های رمانی، جامعه بسیار خرد یهودیان و بهایی نیز زندگی می کنند. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر نه تنها برای پایمال کردن حقوق مذهبی بلکه دیگر حقوق سیاسی و مدنی مردم را از طرف حامیان حقوق، سازمانهای بین المللی و کشورها تنقید می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
نمایندگان خدمات ضد مونوپولی در تاجیکستان در 3 ماه اول امسال ده ها تاجر را با گناهی به گفتهشان به اساس بالا بردن نرخ محصولات زیاد از 2 میلیون سومان جریمه بستند. ساکنان میگویند نرخ محصولات از اول سال رو به بالاست و ظاهرا میل پس شدن را ندارد. سوداگران باور دارند پایین و بالا روی نرخ به آنها و خواستهشان ربط ندارد، بلکه به آنچه در جهان و منطقه و بازار اسعار میگذرد وابسته است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. نگینه حکیموه ساکینی شهری دوشنبه میگوید در جای به طور رسمی کار نمیکند و درآمدی ثابت ندارد، اما برای زنده ماندن خود و فرزندانش باید از بازار محصولات بگیرد. او بیشتر از بالا روی نرخ ارد و روغن و شکر سخت عصبانی شده است، چون هر روز به این نوع محصولات ضرورت دارند.
ماکارون 13 سومون شده، برنج 20 سومون شده، یک قیمتی شده. کما که بالا نگاه کنن گوشت ببینن، ما گوشت نمیخریم. ممکن دایمو یک بار مرغ یا که ماهی گیریم گودک خر
به مانند نگینه چند نفر دیگر رو در بازارهای دوشنبه و خوردیم که گرانی نرخ ارد و روغن و شکر نظم زندگیشون رو خلالدار نموده است. خدایداد اسکاروف ساکن پایتخت میگوید اویلای کلان دارد و آنها در یک ماه بیشتر از 15 لیتر روغن استعمال میکنند. به حساب میانه به گفته او برای اویلای آنها در یک ماه 450 سومانی لازم است تا این مقدار روغن بخرند. نفقش 200 سومانی بوده است.
نرخ نو واز بینای خالد. لیکن مجبور خالد بگیره اخی.
امیدوارم
که روزانه چند سوم خریده شده تازه. چه خیلی شان یاس یا با کلاشش است 25 سوم میخیل. دایامو 15 لیتر دال تر.
اولتون خالونه. آه. بعد همی هر مول میتونیش نو بکور دار دوره
یا نه؟ یک جدول خواجون کاریگر.
حالا نرخ یک لیتر روغن افتوپرست استحصالی روسیه تا 30 سومانی ارزش دارد. چند روز پیشتر از 24 تا 26 سومانی بود. روغن رستنی استحصالی تاجیکستان تا 26 سومانی است. هفته پیش تا 23 سومانی ارزش داشت. سوداگران بالاروی نرخ محصولات را تصدیق میکنند. اما همزمان تاکید میکنند که آنها نیز مجبورند برای رویپوش کردن خراجات خود محصولات را گران‌تر فروشند. جمعه‌خان عبدالجبارف تاجر یکی از بازارهای پایتخت گفت:
ما در فرما میارم میتونم سوال کنم. خیلی کم چانس می قیمت کنند. ما مقصد اینه سسم قیمت کنند، ما اون سسم به مثال قیمت میکنیم. چهارسم قیمت کنند، اون چهارسم قیمتش میکنیم.
شکر محصولات دیگر سر استعمال در تاجیکستان نیز گران شده است. در حال حاضر یک خلطه 50 کیلویی شکر استحصالی روسیه 680 سومانی است. ساکنان تاجیکستان در یک سال تقریبا 130 هزار تن شکر و قند می‌خورند. مقامات میگویند حدود 84 درصد این محصولات از روسیه آورده می‌شود. مسئولان خدمات ضد انحصاری نهاد تنظیم کننده نرخ در تاجیکستان گفتند از آخر ماه فوریه امسال بالاروی نرخ 19 نوع محصولات نیازی اول که اکثرا وارداتی هستند مشاهده شده است. دوروبشو لطف یک مسئول ریاست حمایت و رشد رقابت خدمات ضد انحصاری روز 24 می گفت:
البته اساسا تاثیر رسانی یکم با افزایش یابی نرخ محصولات این تغییر یابی نرخ یعنی افزایش یابی نرخ در مملکت تحویل دهنده ربط داده می شود. چیزی که قید کردیم 19 نمگوی محصولات از جهت اجتماعی ضروری است، علاوه بر خصوص آرد، روغن رستنی، شکر، سوزشواری. این محصولات از خارج کشور وارد کرده میشن، یعنی که محصولات های وارداتی به حساب میروند. در حالتی که تغییر یافتن نرخ محصولات در دولت های تحویل دهنده البته تاثیر صدرو و نرخ بزرگ داخلی ما میرساند.
اقتصاد تاجیکستان به گفته مؤسسه های بین المللی مالی در برابر تکان های بیرونی اقتصادی آسیب پذیر است. بازارشناسان بر این نظرند که با توجه به چنین وضع مقامات را ضرور است به استحصال محصولات خودی توجه کنند و پایبندی را از مالهای وارداتی کمتر نمایند. عبدالرحمن حکیم زاد تحلیلگر اقتصادی میگوید
که آمار گویا که 60% استحصالات را خودی تاجیکستان خودش استحصال میکند، همگی 40% واردات میکنند، ولی تحلیل ها نشان میدهند که این آمار درست نیست. یعنی ما کشوری هنوز هم کشوری استعمال کننده هستیم، وابسته هستیم از دیگر مملکتی که مال محصول استثمار میکنند.
از اولی سال بوری چورم است که نرخ مواد نیازی اولیه در بازارها بالا میرود. مقامات هر دفعه میگویند از حساب ذخیره های دولتی به مردم محصولات ارزان تر میفروشند. یک مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که تا نصف روزی شکر و محصولات ارزان دولتی تمام میشود و به همه نمیرسند. افزایش نرخ محصولات در تاجیکستان برای مردم بیکار و درآمد و خانواده های فقیر که شماره شان کم نیست تاثیر دارد. برعکس آن که مقامات میگویند سطح زندگی ساکنان به طور مثبت تغییر کرده است.
زیکویت می روم زینا و زینا علم ها می کشم در کوی سینا کجا شد سال دوستاریت دل با مال عشقی من در فصلی کینا زینا با زینا از تو نمیرم کینا با سینا دوستا میدارم
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها، عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان، وقتی که بحث ها صحبت ها تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته، مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم، فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن، مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که بزین
از طرف کی و کی ها نقدر است،
کی ها من اکنون گفته نمیتوانم این کی ها اند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بپرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردند، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی رو که با فیک می نویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکون میدانستگی میشناختگی. بعد باز بیبو همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه‌های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتقاد گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد آن را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید، برعکس شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریست شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی بگم او دیگه یک بهونه می شود که شما رو دپورت کنند، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردند که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشه‌هایتان رو گپ زنید در همین برابر از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همون جان توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پنترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
خب ببینید، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود، من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دو این بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی به صفحه های خودم به نام رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون میتونه همون گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگر راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرید، حداقل گفته میتونید که آنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرید آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت را استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چگونه مکنون بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه همون رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که ما را میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز را نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیت نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ایرم گفتم خودم در جامعه بهان رو برو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخش خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فر نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته با نوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرحمت بنویسید ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرو در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناهی او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه صحبت ها زود عقب نشینی
بکنید. اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطرسان میشوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. قصه نخور مسافر اینجا، هوا که بد نیست اینجا، ولی آسمون.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. باشگاه فوتبال ریال مادرید اسپانیا که در بازی نهایی تیم لیورپول انگلیا را با حساب 1-0 شکست داد، برنده لیگ قهرمانهای اویفا سازمان فوتبال اوروپا در موسم 2021-2022 گردید. بازی نهایی شب 28 به 29 می در ورزشگاه استاد دی فرانس پاریس فرانسه دایر گردید. گل یگانه را در دقیقه 59 وینیسیوس جونیور به ثمر رسانید. ریال که بار 17 به فینال لیگ قهرمان ها راه یافت، 14 مرتبه در این مسابقه غالب شده است. لیورپول باشد بار 10 به فینال برآمد و 6 مرتبه در این مسابقه پیروز گشته است. غالب بازی نهایی لیگ قهرمان ها ریال مادرید به حق شرکت در بازی با غالب لیگ اوروپا برای سوپر جام اویفا مشرف شد. اینچنین به مرحله گروهی لیگ قهرمان های اوروپا در موسم آینده راحت گرفت. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی آید به تایکواندو WT با افتخار پروفسور بک مون جونگ در شهر تاشکند 9 مدال، 4 نشان نقره و 5 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه 900 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اشتراک کردند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 36 ورزشکار داخل بود. مسابقه میان نورسان، جوانان و بزرگسالان صورت گرفت. در سبقت نورسان عبدالجعفر بهادر در وزن 45 کیلو میان پسران و مینا شریفوه در وزن 55 کیلو بین دختران با مدال های نقره مکافاتانیده شدند. در سبقت بزرگسالان فریده غلامو آید به پومسه و مونیسا آیماتوه در وزن 53 کیلو با مدال های نقره سرفراز گشتند. خاصیت سفر و نورینا علی نظر و میانی نورسان، مونیسا اسماتف و محمد جان سناتف و عبدالمطلب مرزایف بین بزرگسالان در وزنهای خود مدال های برنجی گرفتند. در حساب عمومی دسته منتخب ازبکستان مقام اول را کسب کرد. دسته قزاقستان جای دوم و منتخب تاجیکستان جای سوم را صاحب شدند. در مسابقه بین المللی جودو تبلیسی گرند سلم 2022 که از 3 تا 5 ایون در پایتخت گرجستان برگزار می شود، تاجیکستان را 9 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه تبلیسی گرند سلم 2022 اشتراک بیش از 300 ورزشکار از 39 کشور 4 قاره جهان در نظر است. تاجیکستان را در سبقت مردان 9 نفر نورعلی امامعلی، شهبا سید ابرارف هر دو در وزن تا 66 کیلو، محمد شریف نجم الدینف، محمد رحیم سرخانف هر دو در وزن تا 73 کیلو، شادمان ریزایف، محمد جان عبدالجلیلف هر دو در وزن تا 81 کیلو، کرامت الله حکیموف در وزن تا 90 کیلو، منصور رحمان و ابوبکر اکوبیر هر دو در وزن تا 100 کیلو نمایندگی خواهند کرد. محمد مراد عبدالرحمانوف سرمربی دسته منتخب جودوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که به این مسابقه پرنفوذ گوشتگیران جوان را سفربر کردند تا که آنها تجربه خوبی مسابقات بین المللی کسب نمایند. آقای عبدالرحمانوف افزود:
آمادگی ورزشگران کشور دسته منتخب به گرند اسلم خیلی خوب است. مشق‌های دسته جمعی رو فیصل کردیم.
ورزشگران در مسابقه بین المللی جودا تبلیسی گرند اسلم بخر از مدال صاحب امتیاز ها می شوند. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب $5,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $3,000 و برای جایهای سوم $1,500 سپرده خواهد شد. ورزشکاران توجیک در مسابقه ریتینگی گوشتی یونانی و رومی و گوشتی آزاد به خاطر مربی معروف قزاق بولاد تورلیخانوف که از 2 تا 5 ایون در شهر الماتای قزاقستان برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع سامانه کمیته المپیک قزاقستان، در این مسابقه انعنوی اشتراک حدود 300 ورزشگر از 15 کشور در نظر است. تاجیکستان را در این مسابقه 9 نفر، 5 نفر آید به گوشتی یونانی و رومی و 4 نفر آید به گوشتی آزاد معرفی خواهند کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان آید به گوشتی یونانی و رومی اسلم جان عزیزف، فیروز میرزا رجبف، شیروز اوچیلف، حبیب جان زهورف و سهراب عبدالحیف داخلند. هیئت دسته منتخب تاجیکستان را آید به گوشتی آزاد شمسیدین ایبادف، کامران خالف، مبارکشاه قربان بیکف و فیض فیضزاده تشکیل می دهند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی سوریه با حساب 0-1 شکست خورد. این بازی در دایره آمادگی فوتبال بازان تاجیک به مرحله انتخابی جام آسیا 2023 شام چهارشنبه 1 ایون در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شد. گل یگانه را عمر السموح در نیمه اولی دیدار در دقیقه 16 هم به ثمر رسانید. ضمناً این بازی هشتمی فوتبال بازان تاجیک و سوریگی در سطح تیم‌های ملی به شمار می‌رفت. در 4 بازی منتخب سوریه در 3 دیدار منتخب تاجیکستان پیروز شدند و یک بازی با نتیجه مساوی خاتمه یافته است. به هیئت منتخب تاجیکستان تحت سروری متخصص خارواتی پیتر سیگرد در جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در دبی 25 بازیگر داخل است. باید گفت که طبق دستور فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال در بازی دوستانه مقابل منتخب سوریه بازیگران باشگاه پرسپولیس ایران حمایتگران منوچهر سفرف و وحدت هنانف که در جام نوروز 2022 در شهر نمنگان ازبکستان در بازی برای جای سوم با تیم ملی قرغیزستان کارت سرخ گرفته بودند اشتراک نکردند. بعد انجام جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در دبی، دسته منتخب تاجیکستان برای شرکت در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 به شهر بیشکک قرغیزستان سفر میکند. منتخب تاجیکستان در گروه F با تیم‌های ملی میانمار 8 ایون، سنگاپور 11 ایون و قرغیزستان 14 ایون بازی خواهد کرد. با مرحله نهایی جام آسیا 2023 11 دسته، 6 غالب گروه، اینچنین 5 دسته ای که با نتیجه های خوبتر در جای های دوم قرار می گیرند راه می یابند. قرعه‌کشی جام آسیا آید به فوتزال دایر گردید. در مرحله نهایی مسابقه 3 دسته منتخب ملی آسیای مرکزی تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در گروه B رقابت میکنند. با آنها منتخب بحرین همراه میشود. مسابقه از 27 سپتامبر تا 8 اکتبر امسال در کویت برپا میگردد. از روی نتایج قرعه‌کشی 16 دسته به 4 گروه تقسیم شده است. بعد مرحله گروهی دو دسته بهترین از هر یک گروه به دور چارک نهایی مسابقه راه پیدا می‌کنند. حسین شادیف، سابق سرمربی دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای ما این قرعه‌کشی خیلی یک شانس زیاد آورد. برای از گروه بالا رفتن و با جام جهان هم غلطیدن شانسمون بلندتر شد نسبت به قرعه‌کشی‌های قبلی.
باید گفت که تیم ملی فوتزال ایران قهرمانی فعلی آسیا می باشد. ایرانی ها 12 بار به عنوان قهرمانی دست یافتند. این عنوانی بلند 3 بار نصیب منتخب ژاپن شده است. دسته منتخب جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان ماه ایون در دوشنبه با همسالانشان از امارات متحده عرب دو بازی دوستانه برگزار میکند. این بازی ها روزهای دویم و چهارم ایون در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار میشوند. اهلی دین توردیف، سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما میخواییم با تیمای سختر بازی کنیم، برای که بسیارتر بازی میکنم بچه ها بازی بسیارتر باشد، مهارت هم بلند میشد.
دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای با دسته های کمبوج، لبنان و سنگاپور رقابت خواهد کرد. بازی های این گروه از 14 تا 18 سپتامبر امسال در شهر دوشنبه دایر می‌گردند. غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته بهترین جای های دوم به مرحله نهایی جام آسیا 2023 بین جوانان که از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان برگزار می‌شود راه می‌یابند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه که بار پنجم دایر خواهد شد روز یکشنبه پنجم ایون شروع می شود. در مسابقه امسال نیز 10 دسته اشتراک می کند. مسابقه در دو دوره صورت می گیرد و هر دسته 18 بازی انجام می دهد. طبق قرعه‌کشی لیگ فوتبال زنانه تاجیکستان که 31 می در قرارگاه فدراسیون فوتبال کشور برگزار شد، در دوره اول مسابقه 5 ایون 5 بازی دایر می‌گردد. کنی بادام شهری کنی بادام با حاصلات فرخار، زیبای دوستی با سوخت ولایت سوخت، ستاره شهر نو با زبونیسای دوشنبه، خطلان باختر با مؤسسه دولتی مکتب ورزشی کولاب، بونجیکت شهرستان با بشکنت ناصر خسرو وارد رقابت می شوند. قربانگل قربانوه، مربی و داور فوتبال از شهری باختر، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فوتبال یک جای هست که زیاد زنان را تربیه می کنند. برای چی؟ برای اینکه در اینجا زیاد از 15-20 خاراکتر وجود دارند. با اونها وقتی که تمرین میکنن، مشق میکنن، اونها علاقه در آینده برای اویلا داشتن، برای زندگی دیگر تیار میشوند.
یادآور میشوم سال گذشته در مسابقه قهرمانی تاجیکستان تیم خطلانی باختر غالب شده بود. مسابقه امسال سوپرلیگ تاجیکستان اوید به فوتزال آغاز شد که در آن 8 دسته شرکت دارد. بازی مرکزی دور اول میان تیم های سپری خوجند و سارو کمپانی دوشنبه با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. در بازی دیگر دسته استقلال دوشنبه تیم استرفشن شهری استرفشن را با حساب 1-0 مغلوب کرد. حسین شادیف، سرمربی دسته فوتزال استقلال، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از این نتیجه من خرسند هستم. از این سو به شرایط ما یکون تنقیصی نداریم. مسئله مالیش یکون مشکلی نداریم. فقط بازی کنم در کنم. این از بازینگارو ببسته است.
در دو بازی دیگری دوری اولی سوپرلیگای فوتزالی تاجیکستان، باشگاه روشنی کلوب در میدان خود دسته پایتخت را با حساب 8-5 و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در مهمانی تیم سمندر تورسونزاده را با حساب 6-3 شکست دادند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود بر شما شنونده های عزیز و ارجمند. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دلیر امام‌علی، خبرنگار و بلاگر شناخته تاجیک، روز 4 ایون بازپرسی شد و به گفتش 3 شب پاتی و 1 مشت خورد. میگوید که از مقامات و سازمان های روزنامه‌نگاری تا هنوز واکنشی رسمی نگرفته است، ولی از نوشته های بعضی از خبرنگاران و کاربران شبکه های اجتماعی روح بلند شد. او روز 5 ایون به رادیو آزادی گفت که موقتا تصمیم گرفته است در صحیفه‌اش در یوتیوب نواره نگذارد.
اعضای اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان هستم. امیدوارم که این سازمان یا از حق ما دفاع میکند یا ما را از اتفاق بیرون میکند. دویم، با سپاس از تصمیم گیرنده هایی که برای ما جایزه اعتماد دادن از شورای وسایط اخباری آمد. اگر آنها نیز خدای نکرده تصمیم بگیرند که در کار ما خطایی رفت از سمت ژورنالیستیک، من باز میتونم از ژورنالیستیک دست کشم. ولی اگر این دو سازمان و دیگر نهادهای مربوطه و دیگر ژورنالیست‌های شناخته تصمیم بگیرند که ما در راه همون درست بودیم و بازم فعالیت مون رو باید دوام بدیم، من دوام میتونم و انتظارم که شاید تصمیم درست گرفته شود.
روز 4 ایون بعد دلیر امام علی چه اتفاق افتاد در ادامه برنامه خواهید شنید. در قزاقستان رایپرسی یا رفرندوم برای اصلاح کنستیتوسیا یا قانون اساسی آن کشور برگزار شد. قاسم جمر تاقیف، رئیس جمهوری آن کشور، میگوید اداره پرزیدنت را به پارلمان با نفوذ تغییر خواهند داد. بر اساس رایپرسی 5 ایون به کنستیتوسیا قزاقستان بیش از 50 اصلاح وارد خواهد شد. این تصمیم پس از حادثه های خونبار ماه ینور امسال در الماتا و گوشه های دیگر قزاقستان صورت می گیرد. در پی آن نفوذ نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری پیشین قزاقستان و پیشوای ملی آن کشور کاهش یافته، پیوندانش از منصب و تجارت های مهم رانده شدند. حکومت قزاقستان میگه تا ساعت 4 بیگاهی به وقت محلی بیش از 60% افراد قابل رای در رفرندوم اشتراک کردند. برای پذیرفتن اصلاح ها اشتراک بیش از 50% کافی است. قبلا مخالفان حکومت از تاقیف خواسته بودند که رایپرسی را به تاخیر گذارد، چون به گفته آنها مردم برای بررسی اصلاح ها وقت کافی نداشتند. دیگران طلب کردند که آوازدهی پر بیکار کرده شود. چند ترکی شب 4 به 5 ایون شهر کیف پایتخت اوکراین را تکان داد. ویتالی کلیچکو، شهردار کیف، روز یکشنبه در پیام در تلگرام گفت که مناطق درنیتسکی و دنیپروفسکی هدف قرار گرفته و 1 نفر زخمی شده است. به قول او ترکش نتیجه های حمله های موشکی روسیه بود. در همین حال درگیری سخت در شهر سیوردونتسک در شرق اوکراین جریان دارد. نیروهای اوکراینی روز 4 ایون گفتند که بعضی از بخش های شهر را که زیر نظارت روسیه بود پس گرفتند. جنگ روسیه در اوکراین بیش از 100 روز باز ادامه دارد. وزارت امور خارجه تاجیکستان پس از یک روز تیراندازی در سرحد نیروهای مرزبانی قرغیزستان را به برانگیختن مناقشه متهم کرده عملکرد سربازان کشور همسایه را اغوای از پیش برنامه ریزی شده نامید. مقامات قرغیزستان قبلا مرزبانان تاجیک را سببگار سر زدن مناقشه نامیده بودند. در بیانیه رسمی که روز 4 ایون در وبسایت وزارت نشر شد، قرغیزستان همچنین بر رعایت نکردن تعهدات دو طرف برای راه ندادن به مناقشه و بی‌اعتنایی به سازش‌ها برای استفاده نکردن اسلحه در مرز متهم شده است. روز 3 ایون در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بین سرحدبانان تاجیک و قرغیز تیراندازی صورت گرفت و به گفته مقامات بیشکک دو سرحدبانی آن کشور زخمی شدند. تقریبا نصف از مرز 970 کیلومتری تاجیکستان و قرغیزستان تعیین و نشانه‌گذاری نشده است و از این سبب بین ساکنان دو طرف سرحد برای آب و زمین و چراگاه مناقشه سر می‌زند. ماه اپریل امسال یک مرزبان تاجیک در نتیجه تیراندازی کشته شد و دو سرحدبان قرغیز و 4 غیر نظامی زخم برداشتند. ماه اپریل سال 2021 مناقشه با شرکت مرزبانان تاجیک و قرغیز از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. دادگاه فدرالی آمریکا روز 3 ایون یک ازبکستانی مقیم نیویورک را به گناه پشتیبانی از گروه تروریستی دولت اسلامی به 15 سال زندان محکوم کرد. دلحیات قاسموف 34 ساله ماه سپتامبر سال 2019 به تفتیه و کوشش رساندن یاری مالی به داعش گناهکار شده، اما حکمش نبرآمده بود. قاسموف با آن گناهکار است که سال 2015 به عبدالرسول جورابوی و احرار سید احمدوف که قصد داشتند به سوریه رفته و از طرف داعش بجنگند پول داده است. عبدالرسول جورابوی و احرار سید احمدوف به 15 سال زندان محکوم شدند. عزیز جان رحمتوف عضو دیگر گروه 12 و نیم سال از آزادی محروم است. گمانبران دیگر ابرار حبیبوف و اکمل زاکروف منتظر حکم دادگاه هستند. یک مسئول جبهه مقاومت ملی در افغانستان میگوید نیروهای طالبان 3 نماینده آنها را در پنجشیر سر بریدند. وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان رد کرد. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی روز 5 ایون در صفحه‌اش در توییتر ادعا کرد که طالبان 3 عضو این جبهه را در منطقه کرباسی ناحیه روخه بازداشت کرده و سپس سر بریدند. او گفته است جسد جوانها را مردم محلی و به حضور نزدیکان و بستگانشان دفن کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت با او
دروم اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
cw.azadi.org
دلیر امام علی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک میگوید او را مقامات انتظامی 5 ساعت بازداشت و بازپرسی کردند. روزنامه‌نگار در یک ویدیو در کانالش در یوتیوب روز 4 ایون میگوید حادثه در همین روز بعد ثبت برنامه در قبولگاه رئیس ناحیه شاهمنصور دوشنبه رخ داد. تلفن بلاگری تاجیک از ساعت 11 تا 16 شنبه دست نارس بود و ده‌ها کاربر فیسبوک از سرنوشت آن نگرانی کردند. مقامات تا حال در این زمینه رسما شرح ندادند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دلیر امام علی در پخش مستقیم صفحه یوتیوبیش گفت روز 4 ایون بعد ثبت برنامه قبولگاه در حکومت ناحیه شاهمنصور او را برای صحبت و یا بازپرسی بردند. موضوع بازپرسی گزارش دلیر امام علی درباره ساکنان یک منطقه ناحیه شاهمنصور بود است که خانه هایشان را به دلیل غیرقانونی ساخته شدند مقامات ویران کردند. دلیر امام علی حادثه را در ویدیو چنین نقل میکند:
ما وقتی که اجازه ثبت میکنه و همین منطقه که ما ثبت کرده سن صد برگ همین منطقه ما با شما خیر خوش کردم و تاکسی ششتم میخواستم تمرین تئاتر روم و تو نقطه که تمرین تئاتر من از در نزد چرکوفی شهر دوشنبه یک ماشینی که متاسفانه قید دولتی نداشت و مثل کشور قید دولتی کشور اروپایی بود مثل ماشینی که موقتی میگردن داخل شهر با رقمای موقتی میگردن اون بود و وقتی تاکسی ایستاد منم از ماشین پایین شدم بچه هم پایین شدن از اون ماشینی که از پشت من میومد و من پیشکی شبهه کردم خودشانه یکی از نهادها در منطقه شاهمنصور معرفی کردند و گفتند برای خیلی وقتی کم باید با مروی صحبت کنیم. من گفتم که نه من تمرینی دارم و بچه‌ای دارم. گفت که نه برای وقتی خیلی کم با ما میروی.
بلاگر تاجیک مشخصا نگفت که او را به کدام نهاد قدرتی بردن. دلیر امام علی میگوید لحن گفتاری کارمند مقامات در آغاز بازپرسی خوب بود ولی بعدن به طرف او دست برداشت
و دستم برداشت و گفتم که کار خوب نیست دست برداشتن. همون لحظه گفت که چی دلیل داری که ما بالای سرت دست برداشتیم. گفتن خب یه اتاق کاریش واسه ما هیچ دلیل ندارم و حالا من هیچ دلیل ندارم که اون بگم که وایم چند شاپوتی و موش زد. ما هیچ دلیلی ندارم.
دلیل امام علی مشخصا از یگان نهاد نام نمیبرد، ولی میگوید در وقت بازپرسی او نمایندگان چند نهاد شرکت داشتند. مقامات هم درباره بازپرسی بلاگر تاجیک چیزی نمیگویند. بلاگر تاجیک میگوید در این بازپرسی او را متهم کردند که چند بند قانون درباره مطبوعات را ویران کرده است، اما خودی او به آن راضی نیست. دلیل امام علی روز 4 ایان گفت با طلب مقامات دو گزارش را درباره تخریب شدن منزل ساکنان در یکی از محله های ناحیه شاه منصور را پاک کرد. ناراضگی اساسی مقامات از دلیل امام علی این بوده است که چرا او در این گزارش هایش نظر مقامات را نپرسیده است. خود بلاگر میگوید در وقت تهیه گزارش در جای حادثه تلاش کرد با نمایندگان دادستانی صحبت کند، اما آنها گفتند اول بدون کامیرا صحبت میکنند. دلیل امام علی با نوارهایش درباره مشکلات مردم معروف شده، اخیراً صاحب جایزه اعتمادی یک سازمان خبرنگاران تاجیکستان شد. صفحه یوتیوب دلیل امام علی 137,000 آبوناچی دارد و نوارهای او را بیش از 1,000,000 تماشا میکنند. دوام 3 ماه اخیر این بار دوم است که دلیل امام علی بازپرسی میشود. پیش از این کارمندان نهادهای قدرتی در شهر وحدت او را برای چند ساعت بازپرسی کرده بودند. دلیل امام علی گفت بعد این بازپرسی ها احساس خستگی و دلماندگی دارد و اگر مقامات چنین برخورد را ادامه بدهند شاید فعالیت روزنامه‌نگاریش را قطع کند. دعوت و صحبت ها با روزنامه‌نگاران از سوی کارمندان مقامات به خصوص نهادهای قدرتی حرفی نو نیست. روزنامه‌نگاران تاجیک این صحبت ها را یک نوع فشار می‌دانند. این چنین گاه ها به روزنامه‌نگاران حمله صورت می‌گیرد و اکثر وقت عاملان آن ناروشن میمانند. سازمان های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی بیان تنقید میکنند، ولی مقامات همواره گفتند قانونگذاری کشور برای فعالیت آزادی رسانه ها زمینه را فراهم کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نماینده خاصی آمریکا برای صلح افغانستان میگوید کشور در مورد یک روند سیاسی صلح‌آمیز که در آن همه جانب‌ها و قوم‌های افغانستان اشتراک داشته باشند با تاجیکستان نظری مشترک دارد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. توماس وست، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، در نخستین سفر خود به تاجیکستان پس از تعیین شدنش به این مقام، اول این هفته در دوشنبه با مقامات تاجیک ملاقات و گفتگوها انجام داد. هرچند در دوشنبه تنها درباره ملاقات او با وزیر کارهای خارجی سراج الدین مهری‌الدین خبری رسمی نشده شد، اما خود آقای وی در صفحه توییترش نوشت که با پرزیدنت امام علی رحمان، فرمانده نیروهای مرزبانی رجب علی رحمان علی و دیگر مقامات تاجیک دیدار و گفتگوها داشته است. توماس وست سفر خود به دوشنبه را با برار خوانده و گفته است که در مورد منافع مشترک این دو کشور در افغانستان گفتگو کرده است. گفته است که تاجیکستان مرز طولانی و کوهستانی با افغانستان داشته، در مورد تهدیدهای امنیتی نگرانی های خود را دارد. فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان همچنان گفته است که آمریکا از نظارت مرزها حمایت میکند. تاجیکستان و افغانستان بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارند. در چهارچوب این سفری آقای وست به تاجیکستان قرار بود بعد از ظهر 31 می او با نمایندگان شماری از رسانه ها ملاقات نماید و به پرسش های آنها پاسخ دهد. اما در آخرین لحظه ها بنابر پیش آمدن یک ملاقات با مقامات تاجیک این صحبت لغو شد. آقای وست در دوشنبه از مکتب مهاجران افغان با نام سامانیان هم دیدن کرده است. هنوز معلوم نیست که این دیپلمات آمریکایی در سفر خود به تاجیکستان با مخالفان حکومت طالبان ملاقات کرده است یا نه. این باور وجود دارد که شماری از رهبران ضد طالبان از جمله احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در تاجیکستان به سر می‌برد، اما نه مقامات تاجیک و نه مسئولین جبهه مقاومت ملی به طور رسمی حضور احمد مسعود را در تاجیکستان تایید نکردند. توماس وست پیش از سفرش به تاجیکستان در هند، ترکیه و ازبکستان با نمایندگان قشرهای گوناگون جامعه افغانستان ملاقات ها داشت و با آنها در مورد آینده این کشور صحبت ها کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به دیدارهای اخیری توماس وست با چهره های سیاسی این کشور گفته است که اگر این دیدارها به هدف انگیزه دادن افراد علیه طالبان باشد، به نفع آمریکا نیست. او در مصاحبه با بی بی سی گفته است اگر امریکا در پی صلح در منطقه است این سفرهایش مفید خواهد بود، اما سفر به هدف انگیزه علیه گروه طالبان باشد به نفع امریکا نمی باشد. حکومت تاجیکستان هیچگاه نگرانی های خود را از گروه های افراطی که در آن طرف مرز هستند پنهان نکرده است. طبق گزارش ها در میان گروه های تندرو در افغانستان شهروندان تاجیکستان نیز هستند. گروه طالبان در روز 15 آگوست سال گذشته پس از فرار پرزیدنت اشرف غنی وارد کابل شدند و قدرت را به دست گرفتند. تا کنون هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از غمی هر بود و نابوده بود. گر نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
صاحب کاری بازار آتش گرفته فراوان در باختر امروز در نزدی در بازار جمع آمدند تا خبری از مال و دکانهای خود بگیرند. جزئیات را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. در درآمدگاه بازار هنوز هم ماشین آتش نشانی می ایستاد و مقامات به کسی اجازه نمی دادند به داخل بازار بروند. در ویدیوها شنیده می شود که تمام مال و پول بعضی از صاحب کاران سوخته و نابود شده است. شاهدان می گویند آتش دکان و رسته های زیادی را از بین برد. مقامات باختر گفتند برای رفع عاقبت های سوختار ستاد مخصوص بر رهبری معاون رئیس ولایت تأسیس دادند. حجم ضرر و سبب های سوختار تحقیق می شود که بنا به فرضیه مخدماتی آتش گرفتنی بالون های گازی مایع بوده است. بازار فراوان بزرگترین بازار شهر باختر شب 1 ایون آتش گرفت که در نتیجه 12 نفر آسیب دیدند. کسی تلف نیافته است. بازار فراوان در مرکز باختر بار اول نیست آتش می گیرد. در گذشته هم این بازار به سبب رعایت نشدن معیارهای امنیتی یک دفعه سوخت و صدها صاحب کار و تاجر زیان دیده و مفلس شدند. حالا هم این نگرانی وجود دارد که صاحب کاران و تاجران با مشکلات و قرض هایی که برای تجارت از بانک ها گرفتند تنها می مانند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزارت امور خارجه امریکا با نشر گزارش سالانه در باری آزادی های مذهبی در جهان، تاجیکستان را همچنان در ردیف کشورهای مایه نگرانی خاص نگه داشته است. در ردیف کشورهایی که به گفته امریکا حقوق و آزادی های مذهبی مردم را پایمال و یا محدود می کنند. مقامات تاجیکستان در واکنش به این گفتند گزارش نوبتی امریکا چون گزارش های قبلی وضع واقعی آزادی دینی در تاجیکستان را بیان نمی کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در گزارش سالانه در باره آزادی های مذهبی در سال 2021 که روز 2 ایول نشر شد آمده است، با وجود آنکه قانون اساسی تاجیکستان به همه شهروندان حق داده است که هر گونه دینی را پیروی و یا رسم و رسوم های آنها را اجرا و رعایت کنند، مقامات و دیگر قانون ها این حق و حقوق مردم را محدود می کند. از جمله بر اساس قانون های تاجیکستان عبادت باید در جاهای مخصوص و یا مسجد صورت بگیرد و نورسان و نوجوانان تا 18 ساله حق ندارند به مسجد بروند. تاجیکستان سال 2019 قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند را قبول کرد که بر اساس آن نورسان حق ندارند تا زمان رسیدن به بلاغت برای عبادت و تعلیم دینی گرفتن به مسجد بروند. در گزارش سالانه امریکا درباره بی‌اعتنایی به حقوق پیروان مذهب‌های دیگر از جمله مسیحیان پیروی شاهدان یهوه هم سخن می‌رود که به گفته مؤلفان گزارش سال 2021 نیز همچنان از طرف مقامات تاجیکستان بازداشت و یا به جوابگری کشیده می‌شدند. از جمله سرنوشت رستمجان ناروف یکی از پیروان شاهدان یهوه را مثال آوردند که ماه ینور سال 2021 برای سرپیچی از خدمت در صفی ارتش تاجیکستان به 3 سال زندان محکوم شد. بر اساس اعتقاد پیروان این مذهب آنها نباید در ارتش خدمت کنند. شاهدان یهوه سال گذشته هم سعی کردند که سازمان خود را در تاجیکستان ثبت نام کنند، اما به گفته مؤلفان گزارش مقامات بعضی از پیروان گروه آزار و اذیت دیدند. در گزارش دایر به آزادی‌های مذهبی آمده است، مقامات تاجیکستان سال 2021 همچنان نمی‌گذاشتند که افراد به صف سازمان‌های دینی که افراطی و تروریستی می‌شمارند بپیوندند و اخوان المسلمین و روی سلفی را نام بردند. ماه اپریل سال 2021 دادگاه عالی تاجیکستان 119 نفر را با گناه عضویت در سازمان اخوان المسلمین که فعالیتش در کشور ممنوع شده است به زندان محکوم کرد. در مجموع سال 2021 در کشور 339 نفر با اتهام عضویت در سازمان‌های تندرو دستگیر شدند. در گزارش وزارت امور خارجه امریکا درباره آزادی‌های مذهبی همچنین آمده است که قرار بود گزارشگر خاص سازمان ملل درباره آزادی اعتقاد و دین به تاجیکستان سفر می‌کرد، اما به دلیل‌های نامعلوم این سفر صورت نگرفته است و هر دو طرف این مسئله را شرح ندادند. مقامات تاجیکستان همواره گفتند آنچه که مؤلفان گزارش سالانه امریکا می نویسند واقعیت را انعکاس نمی کند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم روز 3 ایول در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی نوشت گزارش نوبتی دیپارتمنت دولتی ایالات متحده امریکا آید به آزادی های دینی چون گزارش های قبلی وضع واقعی آزادی های دینی در تاجیکستان را بیان نمی کند. ظاهرا گزارشگران برای خلاصه های خود واسطه های اخبار عامه غیر رسمی را سرچشمه قرار دادند و چنین سرچشمه ها در اکثر موارد مسئله ها را درست و دقیق انعکاس نمی کنند. مثلا در گزارش اشاره می شود که شماره معین شهروندان تاجیکستان بنابر سبب عضویت به جریان های افراطی بازداشت شدند. مگر این کار نقض آزادی های دینی و مذهبی است؟ یعنی در گزارش نوبتی حتی به جوابگری کشیده شدن پیروان تشکیلات های در تاجیکستان اکستریمیستی و تروریستی اعتراف شده نیز همچون محدودیت دینی ارزیابی شده است که اصلا قابل قبول نیست. افشین مقیم افزود مقامات تاجیکستان امسال هم مکالمه با نمایندگان امریکا در باره حقوق آزادی های مذهبی را ادامه دادند و از آنها خواستند که خودشان آمده به وضع در تاجیکستان آشنا شوند. در گزارش گفته شده است در جریان مکالمه 8 سالانه امریکا و تاجیکستان در واشنگتن در روز 1 ایول مقامات دو کشور راه های رواج دادن آزادی های مذهبی را بررسی کردند. مقامات امریکا خواستند محدودیت های نشر ادبیات دینی سبک کرده شود، با کودکان اجازه دهند در مراسم های دینی شرکت کنند، گروه های اقلیت های ملی را ثبت نام کنند، با مسلمانانی که میخواهند ریش و حجاب داشته باشند این اجازه را بدهند. آنها همچنین خواستن شمیل حکیموف و رستم جان ناروف پیروان شاهدان یهوه از زندان آزاد کرده شوند. در تاجیکستان که 90% اهالیش مسلمان هستند، اکثریت مذهب حنفی را پیروی می کنند. مسیحیان ارتدوکس، بپتیست ها، کاتولیک های رمانی، جامعه بسیار خرد یهودیان و بهایی نیز زندگی می کنند. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر نه تنها برای پایمال کردن حقوق مذهبی بلکه دیگر حقوق سیاسی و مدنی مردم را از طرف حامیان حقوق، سازمانهای بین المللی و کشورها تنقید می شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
نمایندگانی خدمات ضد مونوپولی در تاجیکستان در سه ماه اول امسال ده ها تاجر را با گناهی به گفتهشان به اساس بالا بردن نرخ محصولات زیاد از 2 میلیون سومان جریمه بستند. ساکنان میگویند نرخ محصولات از اول سال رو به بالاست و ظاهرا میل پس شدن را ندارد. سوداگران باور دارند پایین و بالا روی نرخ به آنها و خواستهشان ربط ندارد، بلکه به آنچه در جهان و منطقه و بازار اسعار میگذرد وابسته است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. نگینه حکیموا ساکنی شهری دوشنبه میگوید در جای به طور رسمی کار نمیکند و درآمدی ثابت ندارد، اما برای زنده ماندن خود و فرزندانش باید از بازار محصولات بگیرد. او بیشتر از بالا روی نرخ ارد و روغن و شکر سخت عصبانی شده است، چون هر روز به این نوع محصولات ضرورت دارند.
ماکارون 13 سومون شده، برنج 20 سومون شده، یک قیمتی شده کم کم این بالا نگاه کنن گوشت ببینن، ما گوشت نمیخریم. ممکن دایمو یک بار هم مرغ یا که ماهی گیریم گودکو خر.
به مانند نگینه چند نفر دیگر رو در بازارهای دوشنبه وخوردیم که گرانی نرخ ارد و روغن و شکر نظم زندگیشون رو خلالدار نموده است. خدایداد اسکاروف ساکنی پایتخت میگوید اویلای کلان دارد و آنها در یک ماه بیشتر از 15 لیتر روغن استعمال میکنند. به حساب میانه به گفته او برای اویلای آنها در یک ماه 450 سومانی لازم است تا این مقدار روغن بخرند. نفقش 200 سومانی بوده است.
نرخ نو واز بینای خالد. لیکن مجبور خالد بگیره اخی.
امیدوارم
که روغن چند سوم خریده شده تازه. چه چیز هست؟ یا با کلاشش هست 25 سوم هم خیلی. دایامو 15 لیتر دالتر.
اویلتون خالونه؟
آه.
بعد همه هر مول میتونه شنو با کارگر دوره یا نفقه؟
یک جا دارم خواهجان کارگر.
حالا نرخ یک لیتر روغن افتوپرست استحصالی روسیه تا 30 سومانی ارزش دارد. چند روز پیشتر از 24 تا 26 سومانی بود. روغن رستنی استحصالی تاجیکستان تا 26 سومانی است. هفته پیش تا 23 سومانی ارزش داشت. سوداگران بالا روی نرخ محصولات را تصدیق میکنند، اما همزمان تاکید میکنند که آنها نیز مجبورند برای رویپوش کردن خراجات خود محصولات را گرانتر فروشند. جمعخان عبدالجبارف تاجر یکی از بازارهای پایتخت گفت:
ما در فیرما میارم میتونم سودا میکنم. خیلی کم چانس می قیمت کنن، ما مقصد اینا سسم قیمت کنن، ما اون سسم بو مثال قیمت میکنیم. چهارسم قیمت کنن، اون چهارسم قیمتش میکنیم.
شکر محصولات دیگر سر استعمال در تاجیکستان نیز گران شده است. در حال حاضر یک خلطه 50 کیلویی شکر استحصالی روسیه 680 سومانی است. ساکنان تاجیکستان در یک سال تقریبا 130 هزار تن شکر و قند می‌خورند. مقامات میگویند حدود 84 درصد این محصولات از روسیه آورده می‌شود. مسئولان خدمات ضد انحصاری نهاد تنظیم کننده نرخ در تاجیکستان گفتند از آخر ماه فوریه امسال بالا روی نرخ 19 نوع محصولات نیاز اول که اکثرا وارداتی هستند مشاهده شده است. دوروبشو لطف یک مسئول ریاست حمایت و رشد رقابت خدمات ضد انحصاری روز 24 می گفت:
البته اساسا تاثیر رسانی یکم با افزایش یابی نرخ محصولات، این تغییر یابی نرخ یعنی افزایش یابی نرخ در مملکت تحویل دهنده ربط داده می شود. چیزی که قید کردیم 19 نمگوی محصولات از جهت اجتماعی ضروری است، علاوه خصوص ارد، روغن رستنی، شکر، سوزشواری. این محصولات از خارج کشور وارد کرده میشن، یعنی که محصولات های وارداتی به حساب می روند. در حالتی که تغییر یافتن نرخ محصولات در دولت های تحویل دهنده البته تاثیر صدرو و نرخ بزرگ داخلی ما می رساند.
اقتصاد تاجیکستان به گفته مؤسسه های بین المللی مالی در برابر تکان های بیرونی اقتصادی آسیب پذیر است. بازارشناسان بر این نظرند که با توجه به چنین وضع مقامات را ضرور است به استحصال محصولات خودی توجه کنند و پایبندی را از مالهای وارداتی کمتر نمایند. عبدالرحمن حکیم زاد تحلیلگر اقتصادی میگوید:
آمار گویا که 60% استحصالات را خود تاجیکستان خودش استحصال میکند، همگی 40% واردات میکنند، ولی تحلیل ها نشان میدهند که این آمار درست نیست. یعنی ما کشوری هنوز هم کشوری استعمال کننده هستیم، وابسته هستیم از دیگر مملکت‌هایی که مال محصول استحصال میکنند.
از اولی سال بوری چورم است که نرخ موادی نیازی اولیه در بازارها بالا می رود. مقامات هر دفعه می گویند از حسابی ذخیره های دولتی به مردم محصولات ارزان تر می فروشند. یک مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که تا نصف روزی شکر و محصولات ارزان دولتی تمام می شود و به همه نمی رسند. افزایش نرخ محصولات در تاجیکستان برای مردم بیکار و درآمد و خانواده های فقیر که شماره شان کم نیست تاثیر دارد. برعکس آن که مقامات می گویند سطح زندگی ساکنان به طور مثبت تغییر کرده است.
زیکویت می روم زینا و زینا علم ها می کشم در کوی سینا کجا شد سال دوستاریت دل با ماند عشقی من در فصلی کینا زینا و زینا از تو نمیرم کینا و سینا دوستا میدارم
بس شاهد و بس نغزی چون عقل داری مغزی چون حافظ داری مغزی